بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. شنوندگان گرامی رادیو معارف سلام علیکم. انشاءالله که سالم و تندرست باشید. با پرسمان تاریخی در خدمت شما خوبان هستیم و خداوند رو بر این توفیق شاکر. در خدمت کارشناس محترم این برنامه حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد پیشوایی هستیم. جناب استاد سلام علیکم، خوش آمدید.
علیکم السلام، خدمت جناب عالی متقابلا سلام عرض میکنم. با سلام و عرض ادب و ارادت محضر همه شنوندگان عزیز و گرامی برنامه در محضر جناب عالی و محضر شنوندگان عزیز هستم.
خیلی متشکرم از شما. اما جناب استاد پیشوایی، اولین سوال رو از بین سوالات پیامکی بخونیم. نوشتن که از مرحوم شیخ عبدالکریم حائری به عنوان مؤسس حوزه علمی قم یاد میشود، مگر تا قبل از ایشان در قم حوزه علمیه نبوده است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. چرا پیش از ورود مرحوم آیت الله حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی در قم هم حوزه بوده، ولی نه به بزرگی و وسعتی که بعد از ورود مرحوم حائری به وجود آمد. در اون زمان در نوع شهرها حوزه علمیه وجود داشت، یعنی علما وجود داشتن، مجتهدین وجود داشتن، تدریس و تدرس وجود داشت اگر مطالعه کنیم اون زمان را، و در قم هم همین جور بوده. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری پیش از هجرت به قم در عراق بوده، در عراق هم باز حوزه بوده و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در رأس حوزه عراق بوده. منتها مؤسس که میگن به این مناسبت که بعد از هجرت مرحوم شیخ عبدالکریم حائری یزدی به حوزه علمی قم که زمان رضاخان پهلوی بوده و زمان بسیار ناجوری بوده، سرکوب میکردن روحانیت را، زمان اتحاد شکل اینها بوده، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری که تشاوردن قم جذب کردن، شاگردان بیشتری جذب کردن، حوزه علمی قم رونق بیشتری پیدا کرد و مدرسین زیادی جذب شدن. مرحوم شیخ عبدالکریم شاگردان زیادی تربیت کرد در حوزه درسش. این یک طرف قضیه است. طرف دیگر قضیه اینه که مرحوم شیخ عبدالکریم حوزه قم را حفظ کرد. زمان رضاخان بوده و همه میدونیم اون فشار شدیدی که به روحانیت بوده و زمان اتحاد شکل بوده، اجازه نمیداد هر روحانی عمامه به سر بذاره، لباس روحانی بپوشه. مرحوم شیخ عبدالکریم حائری با سیاست پیچیده و کجدار و مریضی که در برابر رضاخان پهلوی داشته و بهانه به دست او نمیداده، با یک سیاست ظریف و عجیبی اجازه نداد حوزه علمی قم از هم پاشیده بشه. در همون اوج فشار و محدودیت همچنان حوزه علمیه باقی بود و روزایی و ماهایی و سالهایی بر حوزه علمیه قم گذشت که طلاب روزا نمیتونستن در مدرسه فیزیه و مدارس دیگه بمونن، میرفتن به باغات اطراف قم و شبها برمیگشتن به حجره هاشون. با همین حال شهری ها پرداخت می شد و مرحوم شیخ عبدالکریم حائری ریاست می کرد و اینجوری بود که هم حوزه علم قم توسعه پیدا کرد، رونق بیشتری پیدا کرد، مجتهدینی تربیت شدند، شاگردان زیادی تربیت شدند و حوزه علم قم به حیات خودش ادامه داد.
بسیار خوب. پس می تونیم بگیم نقشه ایشون این بود که هم رونق بخشید و هم حفظ کرد و از نابودی نجات داد.
رونق بخشه، توسعه داد و هم حفظ کرد. کم کم دیگه در رأس قرار گرفت، ممتاز شد بین حوزه‌های مختلفی که در شهرهای مختلف وجود داشته. از فرصت استفاده میکنم کتاب خوبی را در مورد معرفی میکنم. کتاب خوبیه، کسی زحمت کشیده به نام ظاهران خانم فرزانه نیکو برش. اسم کتاب به نام بررسی عملکرد سیاسی آیت الله شیخ عبدالکریم حائری یزدی. کتاب 400 صفحه است، در موضوع خودش کتاب خیلی خیلی خوبیه و علاقه‌مندان بخوان اطلاعات زیادی بیشتر از اون چه عرض کردیم به دست بیاورن به این کتاب مراجعه کنند.
زندگی‌نامه ایشون رو هم آوردن.
بله، زندگی‌نامه ایشون آورده و تا تلاش و فعالیتشون آورده، تأسیس حوزه علمی قم را آورده، همه این حوادث مرتبط با این قضیه را آورده. کتاب کتاب نسبتا عجیبیه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. سوال دیگری رو با هم بشنویم.
این دو تا سوال تاریخی کوتاه داشتن. سوال تاریخی اولم این هست که خلیفه اول یک وصیت‌نامه‌ای داره که سه کار رو کاش می‌کرد و سه کار رو کاش نمی‌کرد. سه چیز رو کاش از پیغمبر سوال می‌کرد. این رو جناب استاد پیشوایی یا بفرمان یا اینکه آدرس بدن از کجا مطالعه کنیم.
این مربوط میشه به روزایی که دیگه ابوبکر می‌خواست از دنیا بره در بستر بیماری، همونطور که ایشون اشاره کردن، وصیت نبود، افسوس می‌خورد، زار ندامت می‌کرد، میگفت که سه کار من انجام دادم کاش انجام نمیدادم، سه کار انجام ندادم کاش انجام میدادم، و کاش سه چیز را از رسول خدا میپرسیدم. این منبعش یاده، در کتابهای مختلف نوشته شده، ولی منبع مهمش تاریخ طبریه. تاریخ طبری در میان مورخان معروفه، کتاب دوره‌ایه و از هر چاپی هر کس بخواد استفاده کنه با چاپ من در جلد چهارمه، ولی از هر چاپی اشخاص خواستن استفاده کنن در حوادث سال 13 هجرته، چون ابوبکر در سال 13 از دنیا رفت. در فهرست اسلام هم هست موت ابوبکر و فوت ابوبکر، در این اونجاست. در بستر بیماری اظهار افسوس کرد و یکی از منابع ما در مورد حمله به خانه حضرت فاطمه سلام الله علیها همه سخنان ابوبکر، چون گاهی از ما میپرسن، در همین شبکه هم جواب دادیم، من در شبکه ولایت هم گاهی بوده، من جواب دادم، میگن به چی دلیل، میگن که این را شیعیان در آوردن، مگر چیزی میشه فردای فوت رسول خدا کسی اسمش را مسلمان بذاره، اون وقت برن در خانه دختر پیغمبر را بشکنن با زور وارد، من این چنین چیزی باور کردنی این کجا هست، کی گفته این را؟ یکی از منابعش همین چیزهای نهگانه ابوبکره، چه واقعا اون ستای اولی اینه، میگه که فاما ثلاث اللات وددت انی ترکتهن، اما اون سه چیزی که آرزو میکنم کاش ما اونا را انجام نمیدادم، توددت انی لم اکشف بیت فاطمه عن شیء، دوست دارم که کاش اون روز نمی گشودم خانه فاطمه را، یعنی دست رو نمی دادم وارد خانه فاطمه بشم. لم اکشف بیت فاطمه عن شیء و این کانو قد غلقوه علی الحرب، ولو این که به عنوان جنگ با من اون در خانه را بروی من می بستن، کاش من دستور نمی دادم وارد اون خانه بشم. یه من از این ناراحتم، پشیمانم. و دومی یه شخصی بوده به نام فجاعه سلمی، از قبیله بنی سلم بوده، مرتد بوده و کلش زد، آمد از ابوبکر اشخاص کمک گرفت، اسلحه گرفت که بره با مرتدین به جنگه که رب با مسلمان ها جنگی. ابوبکر قوای فرستاد، این را گرفتن آوردن، ابوبکر این را سوزوند، گفت من کاش اون را نمی سوزوندم، یا به صورت عادی می دادم می کشتن یا آزاد، چرا من اون را سوزوندم، یه آدم زنده را سوزوندم. بعد سومی اینه که کاش در سقیفه که مطرح کردم من خلیفه باشم، کاش من خلافت را قبول نمی کردم، این را به عهده یکی از اون دو نفر می گذاشتم، عمر و ابوبیده جراح، یکی از اونا خلیفه می شد، من وزیر می شدم. منبعش تاریخ طبریه. بعد کتاب علیق دلفریدم این را آورده، ابن عبدالربه اندلوسی هم آورده، در منابع دیگه هم هست، جاش جاییه که مرض ابوبکر و فوت ابوبکر دارن می نویسن، جاش اونجاست.
بله، بسیار خوب.
و سوال من این هست که در یکی از مساجد اهل حسنان که نماز می خوندن مکتوبه شده بود در دیوار که قال امام جعفر صادق علیه السلام من دوبار از ابوبکر زاییده شدم، که مادرم از کیه که به اون میرسه، یا مادر پدرم از کی هست که به باز هم به ابوبکر میرسه. خیلی متشکرم از برنامه پرمغز شما.
در کتاب‌های نسب مثل عمدت الطالفی انساب آل ابی طالب، تألیف جمال الدین ابن عنبه، از علمای قرن هشتم شیعه بوده، جزء کتاب‌های نسب شناسیه، اونجا و کتاب‌های مشابه آوردن که مادر امام صادق سلام الله علیه که اسمش ام فروه بوده، این ام فروه هم از ناحیه پدر نسبش به ابوبکر میرسیده، هم از ناحیه مادر
به محمد ابن ابوبکر میرسه. ظاهرا محمد ابن ابوبکر معروف،
پدر مادرش قاسم ابن محمد ابن ابوبکر بوده، مادرش دختر عبدالرحمن ابن ابوبکر بوده، یکیش نوه ابوبکر بوده، یکیش نبیره ابوبکر بوده، از ناحیه مادر و پدر و مادر مادر امام صادق سلام.
پس حالا این حدیث رو هم حالا کاری با سندش نداشته باشیم، اصلا این که به هر حال
ناظر به اونه.
بله، ناظر به این قضیه است. خیلی متشکرم.
شدو یا علواتی المنخنه كيف شق النور ومن من هنا
صلى الله
اشهدوا يا آل وادي المنحنى كيف شق النور وهنا من هنا فاستضاء الكون من هذا السنا وانجلى بالمصطفى عنه القتا.
پرسیدن از قم به عنوان یکی از مراکز مهم شیعیان در عصر غیبت صغرا یاد می شود. قم از چه زمانی چون این جایگاهی پیدا کرد؟ در عصر کدام امام؟
از اواخر ائمه آخری کم کم محدثان شیعه در قم مستقل شدند، یا از خود قم محدثان بزرگی از خانواده اشعری و امثال اینا بالا آمدند و رشد کردند، و همینجور که ایشون اشاره کردن در قرن سوم در واقع میشه.
بله.
در قرن سوم قم و همچنین ری، این دوتا را از مراکز علمی و فقهی و حدیثی شیعه در قرن سوم میشمارن. در قم و ری محدثان بزرگی به وجود آمدن و مرکز ثقل فقه و حدیث به شمار آمد در قم. مثلا میتونیم مرحوم کلینی را که اصلشان از ری بوده از بزرگان و محدثین قم به شمار بیاوریم که در زمان غیبت صغرا زندگی میکرده، صاحب یکی از کتب اربعه شیعه به نام کافی، در قرن سوم بوده.
بسیار خوب، خیلی متشکر از شما. سوال پیامکی دیگری رو خدمت شما قرائت بکنم. نوشتن معمولا این طور گفته می شود که ائمه و شیعیانشان آزادی نداشتند و در فشار بودند، پس این همه حدیث و مطلب علمی را چگونه از ائمه علیهم السلام نقل کردند؟
بله، هر دو درسته، هم آزادی عمل شیعیان و ائمه علیهم السلام نوعا نداشتند و هم هزاران حدیث از ائمه به دست ما رسیده.
بله.
هر دو درسته ولی قابل جمعه، به این صورت که اکثر احادیث فقهی ما از امام باقر و امام صادق علیهم السلام، از این دو بزرگواره. اون آزادی که موقتاً در اون برهی که بنی امیه و بنی عباس با هم درگیری داشتن، بنی امیه رو به زوال و سقوط می رفتن، بنی عباس تلاش می کردن روی کار بیان، در این بره با استفاده از آزادی و فضای مناسبی که به وجود آمده بود، این دو امام بزرگ محدثینی تربیت کردند، احادیث را القا کردند و شاگردانشون حفظ کردند، مخصوصا در زمان امام صادق سلام علیه که معروفه و مسلم هم هست که امام صادق سلام علیه 4000 شاگرد داشته. تازه این تعبیر دقیق نیست، علما می نویسن 4000 شاگرد ثقه داشته، یعنی موثقاشون 4000 نفر بوده. بله، اینا که قضیه نرم میکنم میگن ثقه شون بوده، موثقینشون 4000 نفر بوده. بنابراین کتابای حدیثی شیعه را کسی نگاه کنیم، نه همین جوره، نوعا از امام باقر و امام صادق علیه السلام، احادیث کتب اربعه را کسی نگاه کنیم، نوعا
غالبشون بله
از این دو امام بزرگواره. و اما از ائمه دیگه هم حدیث و معارف اسلامی رسیده، منتها کمه. بنده در جلد دوم کتاب تاریخ اسلامون که اونجا به مناسبت وارد شدم، مجموع احادیثی که از امام حسن مجتبی علیه السلام نقل شده، استاد محقق عزیز الله عطاردی در مسند الامام حسن مجتبی آورده، من اینا رو احصا کردم. همچنین احادیث و منقولاتی که از وجود مقدس امام حسین سلام علیه نقل شده در موسوعت و کلمات امام حسین سلام علیه جمع‌آوری شده، اونم احصا کردم. از چند صد تا تجاوز نمی کنه.
روی هم یا هر کدوم؟
هر کدوم. و این هیچ وقت قابل قیاس با هزاران حدیثی که از امام باقر و امام صادق سلام علیه نقل شده هیچ تناسبی نداره. و این معماییه که چگونه از دو امام بزرگ، از حسنین علیه السلام که همه مردم اون زمان به اینا احترام قائل بودن، ریحانت و رسول الله میشناختن، دست اینا را میبوسه، همه با قداست و احترام یاد میکردن، چگونه شده که مردم به اینا مراجعه نمیکردن؟ چگونه شده که احادیث زیاد از اینا نقل شده؟ فرضی که به نظر میرسه، احتمالی که به نظر میرسه، نوعی تحریم نامدون، تحریم نانوشته، نوعی انزوای نانوشته را تحمیل کردن به این دو بزرگوار. با اینکه اینا به اون معنا تحت الحبس نبودن، زندانی نبودن، ولی دستگاه حکومت بنی امیه کاری کرد که مردم به اینا مراجعه نمی کردن، وگرنه هر جا که مراجعه می کردن اینا حفاظه می کردن، احساس نیاز نمی کردن به فقهای رسمی حکومت بنی امیه مراجعه می کردن، به محدثین اونا مراجعه میکرده. از میکنه این یه معما جای بررسی داره. حالا این یه فرضیه که در اون کتابم همین فرض را من تقویت کردم. یا ائمه بعد از امام صادق سلام علیه در حال تقیه بودن، احادیث منقول از وجود مقدس امام موسی بن جعفر سلام علیه را نگاه کنیم، در زندگی امام مصفر هم نوشتن، کسان کتاب نوشتن آوردن. تقیه به قدری شدید بوده که گاهی روات شیعه برای همدیگه فرمایش امام کاظم سلام علیه نقل میکردن به نام العالم یاد میکردن،
یعنی اسم رمزی بوده در واقع،
اسم رمزی بوده، میگفتن سمعت عن العالم كتب الی العالم، از عالم چنین شنیدم، عالم به من چنین فرمود. یا گاهی الرجل، یعنی اون شخص، ولی اسم به تعبیر جناب اسم رمز بود، اون شخص به من چنین گفت، هر دو هم میفهمیدم مقصود از اون شخص امام کاظم علیه السلام. بنابراین تقیه گاهی به قدری شدید بوده که حتی اسم امام را خود روات شیعه پیش همدیگه نمیتونستن ببرن، احتیاط میکردن. نوع مخصوصا ائمه بعدی غیر از حدود مقدس امام رضا علیه السلام آزاده عمل داشته، هم در مدینه هم در اون مدت کوتاهی که در مرو بوده، حدود دو سالی که در مرو تشریف داشتن، عنوان ولی عهدی داشتن، آزاده عمل داشتن. نوع ائمه علیهم السلام در حال تقیه بودن. مقداری هم از نشر احادیث ائمه، حتی ائمه که در تقیه زندگی می‌کردند، به وسیله شاگردانشون بوده. ایده محدودی از شاگردانی که به هر حال در فرصت‌های مناسب خدمت امام می‌رسیدند و نقل می‌کردند و جمع‌آوری می‌کردند که این جور کتابا رو می‌گفتن اصل، اسم اصطلاحی اصل، اصل مجموعه احادیث رو می‌گفتن که کسی یا بلا واسطه از امام شنیده باشه یا با یک واسطه از امام شنیده باشه. و مجموع این مجموعه ها که به نام اصل نامیده می شد جمع‌آوری شد و به وسیله روات مختلف گردآوری شده بوده و مجموع اینا به 400 تا رسیده بوده. و در محافل حوزوی میگن اصول اربعه مئه، یعنی اون 400 مجموعه حدیثی که روات جمع کرده بودن اصل حضور ائمه. و همونها بود که مؤلفان 4 کتاب معتبر احادیث شیعه، احادیث فقهی شیعه، در واقع مرکب از اون 400 اصول جمع‌آوری شده به وسیله رواته. یعنی اون اصول اربعه مئه آمد هضم شد و پخش شد در این 4 تا کتاب.
بله بسیار خوب. توضیحاتی که دادی جناب استاد پیشوایی در واقع پاسخ یک سوال دیگر رو هم که گاهی اوقات مطرح میشه روشن میکرد، و اون این که چرا در بین احادیثی که به دست ما رسیده بیشتر از امام باقر و امام صادق علیه السلام روایت داریم، با توضیح شما روشن شد. به این دلیل که آزادی بیشتری در این دوره
داشت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم هستم از شما.
عين بالعبرات رسوم ديار قد عفت وعراتي مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات لآل رسول الله بالخيف من
با تشکر از استاد پیشوایی. سوال من این است، در سوریه یک منطقه هست میگن اینجا دیر بحیراه راهبه و جاییه که حضرت سر امام حسین رو دید و سر رو گرفت پیشش و شب تا صبح مونده، اون قصه تاریخی در تاریخ اومده که یک بحیراه راهبی هم بوده زمانی که پیغمبر به شام رفته، این بحیراه راهب اونجا بوده و تشخیص داده که این پیغمبر هنوز 17-18 سالش بوده، جوان بوده، به پیغمبری مبعوث نشده بوده. این میگن که اونجا اون تشخیص داده که این بحیراه این پیغمبره و علامتاش هم گفته. من سوالم اینه که از استاد که این بحیراه راهب ممکنه همون بحیراه راهبی باشه که سال 61 هجری در قصه امام حسین بوده، تو تاریخ اسمش اومده، یا نه این یه بحیراه راهب دیگه است در سوریه و اون یه بحیراه راهب دیگه است؟ ممکنه اگه محبت کنی جواب منو بدین ممنونتون میشم.
چند نکته را از باب مقدمه من خدمت این برادر عزیز عرض میکنم. اولا صحیحش بحیرا نیست، بحیراست، بحیرا درسته. اون زمانم که رسول خدا پیش از بعثتش با بحیرا دیدار کرد، سنش بین 9 تا 12 سال بوده، کوچک بوده، با عموش رفته بوده. عموش ابو طالب چون کفالت حضرت محمد صلی الله و سلام علیه را در اون زمان داشته، نگران بوده که در غیاب او مثلا ممکنه مشکلی برای برادرزادش پیش بیاد، اینه که همراه خودش بود. بنابراین سنش اون زمان نوجوان و جوان نبوده، اصلا کوچک بوده. به اختلاف اقوال از 9 سال نوشتن تا حد اکثر 12 سال. و اما اینکه اون بحیرای راهب که سر مطهر امام حسین سلام الله علیه را گرفته یا دیده، همون بحیرا باشه که اون زمان از بعثت رسول خدا پیش بینی کرد، هیچ کس این حرف را نگفته که این همونه.
تو خیلی هم فاصله است،
خیلی فاصله است. ممکنه دیر همون دیر باشه، ولی احدی نگفته این همون شخص بوده. ولی جواب اساسیش اینه که مسیر حرکت اهل بیت اسرای کربلا از عراق به شام مختلف نقل شده. اصلا اینا رو از کدوم مسیر بردن، از چه منازلی بردن و از چه منازلی برگردوندن، شدیداً مورد بحثه. حتی منازلی را اسم بردن که اصلا به هیچ وجه جور نمیاد. مثلا در بعضی از کتاب ها آمده که یکی از مسیرها بعلبکه که امروز ما میدونیم در لبنانه. چطور میشه که این همه مسیر را طولانی کنن، دور بزنن؟ کسی در جغرافیا نگاه کنه میبینه که اصلا جور نمیاد، به هیچ وجه اینا نمیتونه انگیزه داشته باشن که از طریق بعلبک برن. به شدت مورد بحث منازلی که طی کردن و حوادثی که در اونا پیش آمد. و ما در جلد دوم مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله علیه که بحث اسارت اهل بیت اونجا هست، در فصل مربوط مسیر اهل بیت اسرا اهل بیت را تو اونجا که منابع معتبر نشون میده و قرائن نشون میده صحیحه، اینا را آوردیم و حوادثی که قابل قبول در بعضی از منازل اتفاق افتاده اونا را هم آوردیم و اونجا زحمت کشیده شده که دقیق باشه منازلی که طی کردن و حوادثی که در بعضی از منازل رخ داده.
بله بسیار. این که ایشون اشاره کردن دیر این راهب مسیحی همچنان در کشور سوریه هست، این دیری که هست اونجا که من میدونم و مطالعات بنده به من میگه منصوب به همون شخصی است که میگن با پیامبر خدا برخورد کرده در سنین کودکی حضرت و اتفاقا در مسیر حرکت کاروانهای قریش به طرف شام هم قرار داره، جای باقی مونده. حالا این آیا این ساختمون همونه یا بازسازی شده، ولی به هر حال یک
ساختمون محل ممکنه همون محل باشه. جهتش هم اینه، حتی اون دیداری هم که اون بهیرای اصلی با حضرت رسول داشت، قضیهش اینه که دیرهایی که اون زمان صومعه نشینای مسیحی میرفتن خارج از شهر دیر نشینی میکردن، در صومعه زندگی میکردن و ترک دنیا میکردن، اینا نمیرفتن در بیابان برهود و کویر بمانن، اینا میرفتن جایی که چشمه آبی باشه، درختی باشه،
بشه زندگی کرد،
یه امکانات اولیه مثلا اونجا وجود داشته باشه، میرفتن اونجا صومعه برای خودشون انتخاب میکردن. و گاهی جایی که میرفتن جایی خوش آب و هوا بوده، درست؟ و در مسیر جاده بوده و در مسیر راه عمومی بوده. و اینه که کاروان ها همه جا که اون زمان نمیتونستن فرود بیان، همیشه جایی فرود می آمدن که امکانات اولیه از جمله آب باشه. بنابراین عملا از دیر اینها کاروان ها و رهگذرها استفاده می کردن. بنابراین بسیار معقوله که هم اون کاروانی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در کوچیکی می رفتن اونجا استراحت خواستن بکنن، از اون دیر اون راهی استفاده کنن، و اون دیر هم همچنان باقی باشه چون امکاناتش زایدان باقی بوده.
بله.
موقعیتش باقی بوده و این کاروان حامل اسرا هم مثلا از همونجا رفته باشه. اصل قضیه اینه، دیر که می رفتن اینجوری بوده.
بله بسیار. از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم خدمتون جناب استاد پیشوایی. پرسیدند مداین در کجا قرار دارد؟
مداین الان در کشور عراق قرار دارد و در 32 کیلومتری شهر بغداد. مداین جمع مدینه است، میگن اینا 7 شهر بوده زمانی که اسلام ظهور کرد و مسلمانان آمدن ایران را فتح کنن، اونجا پایتخت ساسانی بوده و 7 شهر کنار هم و نزدیک هم بوده. به این مناسبت عربا گفتن مداین یعنی شهرها، ولی اسم قدیمی عجمیش تیسفون بوده با سین. الان جزء کشور عراق، گفتن در 32 کیلومتری بغداد کنار دجله.
ظاهرا بنایی که امروز حال قابل توجه باشه برای ما شیعیان مقبره جناب سلمان فارسی است دیگه.
بله، سلمان فارسی، سلمان محمدی اونجا حاکم بوده و حکمران اونجا بوده و از دنیا رفت و همونجا دفن شد.
بله رحمت الله علیه.
گفته میشه که حضرت علی اکبر فرزند بزرگتر ابا عبدالله بودن. هنگام شهادت هم در سن نوجوانی و 18 سالگی بودن. بنابراین امام زین العابدین باید علی استاد باشن که در جریان روز عاشورا در بستر بیماری بودن. فرزند ایشان امام محمد باقر هم تو همون سن کودکی در صحرای کربلا حضور داشتن. حالا جای این سوال، آیا امکان داره که حضرت علی اکبر با وصف اینکه بزرگتر بودن ازدواج نکرده باشن، بعد ایشون فرزندی بر جا نمونده باشه؟
این یه بحثیه که در کتب مقتل به صورت جدی مطرح شده، خیلی علما دربارش بحث کردن. اگر حضرت علی اکبر همه علی اکبر شهید علی اکبر بوده، پس علی اصغر کدوم بوده؟ خب علی اصغر هم ما تطبیق میدیم به طفل شهید، پس علی اوسط کی بوده؟ یه بحث فنیه، ولی من خیلی خلاصه عرض میکنم که یکی از اقوال که شواهدی داره اینه که واقعا حضرت علی اکبر بزرگتر از امام سجاد سلام الله بوده. این که خواهرمون اشاره کرده حضرت علی اکبر 18 سالش بوده، این یکی از اقوال شواهدی هست که سنش از این بیشتر بوده، و قرائنی هم هست که ایشون ازدواج کرده بوده و فرزند هم داشته. بعضی از این قرائن در خود زیارتنامه حضرت علی اکبر هست. ما این بحث را در جلد دوم کتاب مقتل جامع حضرت سید الشهدا سلام الله، در آخر کتاب که زندگی نامه همه شهدا اونجا ذکر شده به تفصیل، اون مقدار که منابع کمک میکرده، اونجا در زندگی نامه حضرت علی اکبر این بحث را دوستان ما اونجا مطرح کردن. تو اونجا که یادمه، اونجا بزرگتر بودن حضرت علی اکبر ترجیح داده شده و یه قرائنی هم اونجا ذکر شده که نشون میده که به احتمال زیاد ایشون ازدواج کرده بوده و فرزندی هم داشته.
بله، بسیار خوب. اما اینکه حالا فرزندشون نسلشون از چه شخصی منتقل شد یا نشد، اینا این معلوم نیست.
بسیار خوب، اطلاعاتی در این نداره. ابوالفضل معلومه از پسر بزرگشون به نام عبیدالله مونده نسل حضرت ابوالفضل، ولی مال حضرت علی اکبر فقط یه نشانه‌ای هست که ازدواج کرده بودن و فرزندی دارن، دیگه تفصیلی بیش از این نیست.
بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی، خواهرمون سوال دیگری هم داشتن، این رو هم با هم بشنویم.
سوال دومی هم داشتم و اون کنیه امام حسین علیه السلام بود. به ایشون ابو عبدالله گفته میشد. با توجه به اینکه اعراب بر اساس فرزند اول نام پدر رو خطاب میکردن، مثلا ابوالحسن یعنی فرزند اول ایشان حسن نام داشته، یا ابوالقاسم که فرزند اول قاسم نامیده میشده، حالا جای این سوالی که فرزند امام حسین فرزند اول ایشون کی بوده و این کنیه بر چه اساسیه؟ تشکر میکنم از حضور استاد پیشوایی و ممنون میشم.
بله، جناب استاد پیشوایی، درباره کنیه آقا عبدالله حسین علیه السلام قبل از اینکه توضیح بفرمایید، این نکته‌ای که ایشون اشاره کردن که کنیه حتما بر اساس فرزند بزرگتر بوده، این قاعده درسته اصلا؟
نه، این کلیت نداره. اشاره کردن که به نام فرزند یا به نام فرزند بزرگ، این کلیت نداره. بله، گاهی اشخاص را به نام یکی از پسراشون مینامیدن. کنیه کلمه‌ایه که در مورد مردها با اب شروع بشه، در مورد زنها با ام کلثوم، ام ایمه، این کنیه از در زنها و اب در مورد مردها. توجه داشته باشیم که همینجور که الان در عرف ما ایرانی ها اشخاص را بخوان محترمانه صدا کنن با نام خانوادگی صدا میکنن، نه با نام کوچک. عرف عرب ها از قدیم اینجوری بوده که اشخاص را میخواستن با احترام یاد کنن با کنیه یاد میکردن، با کنیه یاد میکردن. و چون چنین بوده، اصلاً از بدو تولد برای بچهشون کنیه انتخاب میکرد و سعی هم میکردن از کلمه خوبی، از واژه خوبی استفاده کنن. این بوده، ولی هیچ کلیت نداشته و گاهی اشخاص را به مناسبت‌های دیگه کنیه بهش میدادن. یادم میاد که در توضیحات قبلی من منبعش هم ذکر کردم، ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه یه جا به مناسبت حجاج بن یوسف ثقفی بحث میکنه، علی علیه السلام او را با یه کنیه بدی ازش یاد میکنه، به مناسبت ابن ابی الحدید وارد بحث کنیه میشه. اجمال قضیه اینه که گاهی کنیه را به یه مناسبت دیگه انتخاب می کردن و گاهی هم از صفت خاص طرف می گرفتن. مثلا به صورت مشخص ابولهب عموی کافر و بت‌پرست رسول خدا ابولهب کنیه است. اسمش عبدالعزا بوده. عزا اسم یکی از بت‌ها بوده. چرا ابولهب را ابولهب میگفتن؟ برای اینکه گونه‌های سرخ داشته. گونه‌هاش سرخ و برافروخته بوده. گفتن ابولهب یعنی این پدر گونه‌های افروخته. یا مثلا ابوالحدید، حدید به معنی آهنه. کسی که میخواستن بگن این خیلی فولادیه، خیلی سفته، میگفتن ابوالحدید، پدر آهن. یعنی مثل آهن سفته. فضل در عربی به معنی ثروت و دارایی یا بخشندگیه. کسی را میخواستن بگن بخشنده از یا بزرگواره، میگفتن ابوالفضل.
کنیه معروف امیرالمومنین ابو تراب هم همینه دیگه. شو فرزندی به نام تراب نداشته.
تراب نداشته. که این قصه داره و خطه. کسانی که از دشمنان بیشتر با کنیه ابو تراب چی میکردن؟ که مفهوم بد داشت. اونا با مفهوم بد ازش استفاده میکردن. اگر میخواستن با احترام یاد کنند میگفتن علی ابن ابی طالب یا ابوالحسن، ولی معمولا بنی امیه و معاویه و ازنابش میگفتن ابو تراب. و این قصه داره، اونا با پیام منفی کنیه را به کار می بود.
پس این قاعده ای که اشاره کردن که حتما کنیه بر اساس نام فرزند این گونه نیست.
نه کلیت.
اما حالا درباره اون کنیه معروف آقا امام حسین علیه السلام که
اونم از همین قبیل بود.
از همین قبیل.
از همین قبیل.
پس لزومی نداره که ایشون فرزندی به نام عبدالله داشته باشن. گویا که فرزندی به نام عبدالله هم برای ایشون در بعضی از نقاطر ذکر شده البته، ولی ربطی به این کنیه نباید داشته باشه.
بله. یکی از اقوال در مورد اون که شیرخوار اینه که اسمش عبدالله بوده.
بله.
یکی از اقوال اینه که اسمش عبدالله بوده، اون طفل شیرخوار.
بسیار خوب.
صلوا علی خیر الانام، صلوا علی خیر الانام، المصطفى بدر تمام، صلوا صلوا عليه وآله، صلوا عليه وآله.
از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم خدمتتون جناب استاد پیشوایی. از عبدالله ابن زبیر هم به عنوان یکی از دشمنان بنی امیه و یزید یاد میکنن. سوال این است که چرا با امام حسین علیه السلام متحد نشد تا موفقیت به دست آید؟
عبدالله زبیر یه شخصیت منفی، یه آدم مزور، یه آدم جاه طلب بود و درسته که تظاهر میکرد به دشمنی با بنی امیه، لیکن دشمنیش با بنی امیه ظاهری بود، نه از نوع دشمنی که اهل بیت با بنی امیه داشتن. این یه طرف قضیه. طرف دیگر قضیه اینه که عبدالله زبیر جزء دشمنان اهل بیت بود و بسیار تیره‌ای با اهل بیت داشت و این بر میگشت به جنگ جمل. در جنگ جمل عبدالله زبیر که جوان بود، در تشویق پدرش زبیر ابن عوام برای جنگ و در تشویق خالش عایشه برای جنگ خیلی نقش بزرگی داشت. بیان از امیرالمومنین علی علیه السلام نقل شده که مزرد می‌فرماید که زبیر با ما بود تا روزی که پسرش عبدالله بزرگ شد و زبیر را از ما جدا کرد. این نکته عبرت آموزه که برای آقازاده و آقاها درس عبرت باشه. فرمود که عبدالله زبیر بزرگ شد، زبیر را از ما جدا کرد. زبیر کسی بود که در روزای سقیفه در خانه علی علیه السلام با یه عده دیگه بس نشسته بود، یعنی متحسن شده بودن در خانه علی علیه السلام. وقتی آمدن در را گشودن، زبیر آمد بیرون، شمشیر کشید به روی اینا و شمشیرش از دستش افتاد و شمشیر شکستن. پس این کسی بود که بعد از سقیفه در کنار علی، در دفاع از علی، در دفاع از ولایت شمشیر کشید. ولی همین زبیر بر سر خلافت و جاه طلبی و ریاست و سهمخواهی از خلافت و اینا رفتن با همراهی طلحه و عایشه و گروهی از فراریان و غارتگران بیت المال در زمان عثمان، غایره جنگ جمل را برپا کردن.
محرکشون هم عبدالله بن زبیر بود؟
نه که مثلا عبدالله زبیر نبود پیش نمی آمد، ولی خیلی تشویق کرد. و در جنگ جمل زبیر پدر عبدالله کشته شد. البته در آخرین لحظه با روشنگری‌های علی علیه السلام، وقتی دو سه بار روبروی هم قرار گرفته بودن، از صحنه جنگ کنارگیری کرد و در بیرون صحنه جنگ در یکی از بیابانها کسی او را دید و شناخت و کشتش، ولی به هر حال کشته شد و عبدالله زبیر اسیر شد در این جنگ. عبدالله زبیر اسیر شد و عایشه هم اسیر شده بودن. حضرت فرمود، امیرالمومنین فرمود که عایشه را ببرید به خانه عبدالله ابن خلف. عبدالله خلف یکی از ثروتمندان و اشراف بصره بوده، خانه بزرگی داشته، خودش هم جزء عثمانی‌ها بوده و در میدان جنگ کشته شد. علی علیه السلام فرمود این را ببرید به خانه عبدالله خلف، اونجا نگه دارید که تا به وضعش رسیدگی کنیم، که حضرت بعد از خاتمه جریان او را فرستاد به مدینه. عایشه که در خانه عبدالله خلف بود مطلع شد که پسر خواهرش قارش اسما بود دیگه. شنید که پسر خواهرش هم اسیر شده زندانیه، خواهش کرد او را بیارید پیش من، بردنش پیش خالش. بنابراین عبدالله زبیر اون خاطره را هیچ وقت فراموش نمی کرد و رابطهش بد بود با اهل بیت و آدم بسیار کجی بود. در اون 12 سالی که بعد از شهادت امام حسین سلام الله علیه به خلافت رسید، در نیمی از کشور اسلام او حکومت میکرد که مرکزش مکه بود، بر نیمی دیگر بازماندگان یزید حکومت میکردن. 12 الی 13 سال عبدالله زبیر در مکه به قدرت رسید. مینویسند که در اون مدت وقتی میره بالای منبر خطبه میخون، به رسول خدا صلوات الله و سلام علیه درود و سلام نمیفرستاد و اینقدر آدم کجی بود، آدم عوضی بود و به رسول خدا صلوات الله و سلام ادای احترام نمیکرد. یه روز اعتراض کردن که چرا این کارو میکنی؟ گفت حرفی نیست، ولی پیغمبر اسلام یه مش تخم و ترکه داره، یه مش ذریه داره، من به او ادای احترام کنم اینا زیر بغلشون باد میکنه، گردنشون رو برافراشته میکنه،
احساس افتخار میکنه.
بله اینجوری بود. بنابراین یه جای سوال نیست که این دشمن بنی امیه بود، اصلا این خودش دشمن اهل بیت بود. و اما در 12 سالی که در مکه به قدرت رسید، این کاری به قاتلان کربلا نداشت. در زمانی که این خلافت میکرد، شمر و عمر سعد و خولی و امثال اینا صاف صاف را میرفتن، چون عراق هم تحت نفوذ این بود، مقرری میگرفتن. و راز این که مختار از عبدالله زبیر جدا شد رفت به عراق، دید که عراق در حال جوششه و اینا خونی امام حسین رو فراموش نکردن و عبدالله زبیر شعار میده، بعضی از شعارهایی که امروز بعضی از قدرت‌های بزرگ بر علیه تروریسم رو امسان نامیدن، همه میدونن چی حرفه،
هیچ کاری هم نمی کنن.
حرفایی که عبدالله زبیر بر علیه بنی امیه میزه همین رقم ها بود، در حد مثلا کسب محبوبیت اینا. مختار که ابتدا قرار همکاری گذاشته با عبدالله زبیر، دید این یه راه دیگه میره، ولی زای حسابش رو جدا کرد، رفت عراق و رهبری شیعیان عراق را به عهده گرفت که اون قیام به وجود آمد. بنابراین عبدالله زبیر چنین آدمی بود. من اینجا یک نکته را عرض کنم که از عجایب و عبرت آموزه و کمتر دقت میشه. همجور که عرض کردم، این مرد 12 سال خلافت کرد، حکومت کرد به نیمی از کشور اسلامی. عجیبه که نه مورخان شیعه این را جزء خلفا شمردن، نه مورخان اهل سنت، در حالی که یزید 4 سال خلافت کرد جزء خلفا اونم میشمره. خب این که 12 سال خلافت کرد، این 12 سال خلافت کرده این را جزء خلفا نمیشمارن. و از جریانات این به قدر رسیدن این به نام فتنت و عبدالله ابن زبیر یاد میکنه، از این رفتش روزگاره که این آدم تو خودش عوضی بوده، در تاریخ هم به او اعتنا نشده و خیلی جدی نگرفتن. آدمی بوده شجاع، زاهد منش، بازیگر و مزوری، تیپ مخصوصی داشته.
بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. فرصت برنامه امروز پرسمان تاریخی به پایان رسید. از همراهی همه شنوندگان گرامی رادیو معارف با این برنامه سپاسگزار هستم. با این امید که باز هم خداوند توفیق بده در خدمت شما خوبان باشیم، تا فرصتی دیگر شما رو به خداوند مهربان می‌سپارم. حق یار و همراهتان. نسألك أنت الأسماء نأمل عفوك.
يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانك
يا رب
الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب
يا رب
المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد الهادي السيد الشهيد المجيد الحميد القهار النصير الغفار الكبير الجبار القدير الظاهر الباطن الظاهر الغفور القادر الستير الشاكر الشكور الآخر المؤخر الوتر المصور البر المتكبر المقتدر الخبير البصير
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض
نور السماوات والأرض بديع السماوات والأرض العزيز القدوس المعطي المحيط الحفيظ العليم القابض الباسط جامع الناس الحافظ العظيم الواسع السميع اللطيف الرؤوف الخالق الرازق الرفيق الكريم الكافي الشافي الرزاق الخلاق الحق الحليم
مالك الملك 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 المولى الوكيل الأول الجميل
مالك الملك الملك المليك المولى الوكيل الأول الجميل
متعال الرحيم
العالم الحاكم المقدم الأكرم
يا رب
ذو الجلال والإكرام السلام القيوم
السلام القيوم
المؤمن القوي المتين الحي المهيمن العلي المولى الرحمن المحسن المنان المبين الولي الحي العفو الأعلى الحفي البارئ الغني
يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك نير الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى